وقت بخیر دوستان و همراهان گرامی، ادامه کتاب کی رو با هم میخونیم. کتابچه ترفندهای زمان. با استفاده از استراتژی پیشمرگ از شروع نامناسب اجتناب کنید. بهترین روش برای جبران یک شروع نامناسب این است که اصلاً چنین شروعی را تجربه نکنیم. و بهترین تکنیک برای انجام این کار چیزی است که آن را پیشمرگ مینامند. احتمالاً با کالبد شکافی آشنا هستید، وقتی که پزشکان و پزشکان قانونی یک جسد را بررسی می‌کنند تا علت مرگ را کشف کنند. پیشمرگ حاصل کار گری کلین روانشناسی است که همین اصل را به کار می‌گیرد، اما موضوع آن پیش از مرگ است. فرض کنید شما و تیمتان می‌خواهید یک پروژه را شروع بکنید. پیش از شروع پروژه ابتدا یک پیشمرگ اجرا کنید. به تیم خود می‌گویید فرض کنید که 18 ماه از اکنون گذشته و پروژه ما کاملا شکست خورده. چه اشتباهی رخ داده؟ تیم شما با قدرت با نگاهی به گذشته فرضی پاسخهایی را ارائه می کند. شاید کارها به خوبی تعریف نشدند، شاید افراد کمی در اختیار پروژه بوده و شاید تعداد افراد شما بیش از حد است و یا اینکه این افراد نامناسب بودند. شاید رهبر خوبی نداشتید یا اهداف واقع‌گرایانه ای را انتخاب نکردید. با تصور شکست از پیش یا اندیشیدن به اینکه چه چیزهایی میتواند موجب یک شروع نامناسب بشود، میتوانید برخی از مشکلات احتمالی را پیش بینی کنید و وقتی پروژه به صورت واقعی شروع میشود از آنها اجتناب کنید. از قضا پیش از شروع این کتاب یک پیشمرگ را اجرا کردم. 2 سال پس از شروع را در نظر گرفتم و مجسم کردم که کتاب بسیار بدی نوشتم و یا اینکه بدتر هنوز اصلا کتابی ننوشتم. چه اشتباهی کردم؟ بعد از بررسی پاسخها دریافتم که باید نوشتن هر روزه را جدی بگیرم و تعهدات خارجی را نپذیرم تا تمرکز خود را از دست ندهم و ویراستار خودم را هم در جریان پیشرفت یا عدم پیشرفت خودم قرار بدهم و از او برای بررسی مفاهیم مختلف کمک بگیرم. سپس نسخه مثبت این بینش‌ها رو روی یک کارت نوشتم و در محل میز کارم نصب کردم. مثلا من حداقل 6 روز هفته هر روز صبح تمام وقت خودم رو بدون استثنا و بدون حواس پرتی صرف نوشتن میکنم. این تکنیک به من اجازه میداد تا اشتباهات را از پیش در تصور خودم مرتکب شوم، نه در زندگی و پروژه واقعیم. و اینکه آیا این پیشمرگ تاثیرگذار بوده یا نه رو من نمیدانم و آن را به شما واگذار میکنم که خواننده این کتاب هستید، اما تشویقتان میکنم که برای جلوگیری از وقوع شروعهای نامناسب این روش را امتحان کنید. 86 روز در سال می توانید شروع تازه‌ای داشته باشید. شما در مورد نقاط عطف زمانی خوانده اید و نحوه استفاده از آن برای یک شروع جدید را هم می دانید. برای اینکه به شما کمک کنیم تا روز ایدئال برای شروع نوشتن رمان یا تمرین برای ماراتون را پیدا کنید، 86 روز که خصوصاً برای شروعهای تازه مناسب هستند معرفی می شود. نخستین روز هر ماه که 12 ماه داریم، دوشنبه ها که 52 تا دوشنبه داریم، نخستین روز بهار، تابستان، پاییز، زمستان، 4 فصله، روز استقلال کشورتون یا روز اول سال نو، روز چهارشنبه سوری، روز 13 بدر، روزای تولد، روز تولد پدر مادرتون، روز تولد خواهراتون و برادرتون یا پارتنرتون، نخستین روزی که رفتید مدرسه یا روزی که فارغ التحصیل شدین، روزی که رفتین سر کار، روزی که از سر کار اومدین بیرون، سالگرد ازدواجتون یا هر سالگرد دیگه ای رو که براتون اهمیت داره، یا حتی روزی که خوندن یک کتاب رو تموم کردین، میتونید برای خودتون به عنوان یک نقطه عطف در نظر بگیرید. چه زمانی باید نفر اول باشید؟ زندگی همیشه یه رقابت نیست، اما گاهی یک رقابت سریالیه. خواه یکی از چند نفری باشید که برای یک شغل به مصاحبه میروند و یا شرکت شما یکی از شرکت‌هایی باشه که پیشنهادات خود را برای عقد مشتری جدید ارائه می‌کنه، یا یکی از شرکت کنندگان مسابقه تلویزیونی آوازخوانی باشید، زمان رقابت می‌تواند به اندازه خود انجام آن کار اهمیت داشته باشد. در اینجا بر اساس چند تحقیق انجام شده یک مجموعه قواعد می‌آید که نشان می‌دهد چه زمانی باید نفر اول باشید و چه زمانی اولی نفر نباشید. 4 موقعیت که بهتره که شما در اون نفر اول باشید. اگه نام شما روی برگه رای نوشته شده باشه، انتخابات شهرتون، انتخاب ملکه جشن آخر سال یا مراسم اسکار اول بودن باعث میشه که شما جلو بیافتید و محققان این اثر رو در هزاران انتخابات از هیئت مدیره مدرسه گرفته تا شورای شهر رو اینا بررسی کردن و مشخص شده که رای دهندگان دائما نخستین نام روی برگه رو ترجیح میدن. اگه شما انتخاب پیشفرض نیستید، برای مثال اگه رقیب تجاری شما شرکتیه که همکنون به مشتری مورد نظر شما خدمات ارائه میکنه، اول بودن اینجا میتونه کمک بکنه تا تصمیم گیرندگان با دیدگاه تازه‌ای به موضوع نگاه بکنن. و اگه تعداد رقبا نسبتاً کم باشه، مثلا 5 تا 6 نفر یا حتی کمتر، اول بودن میتونه کمک کنه تا از اثر نخست بودن بهره‌مند بشید و این اثر نشون میده که معمولاً مردم نخستین فرد مجموعه رو بهتر از سایرین به خاطر میسپارن. اگه برای مصاحبه شغلی میرید و چندین رقیب قدرتمند دارید، باز هم شاید اول بودن بتونه بهتون کمک بیشتری بکنه. 2 روانشناس دیگه بیش از 9000 مصاحبه پذیرش در رشته MBA رو بررسی کردن و متوجه شدن که مصاحبه کنندگان غالبا دست محدود سازی میزنن. فرض میکنن که مجموعه کوچکی از کاندیداها نماینده تمام یک رشته هستن. در نتیجه اگه در ابتدای روند مصاحبه ها به چند متقاضی قوی برخورد کنند، شاید در موارد بعدی با شدت بیشتری به دنبال اشتباهات بگردن. و 4 موقعیت که نباید اول باشید. اگه شما انتخاب پیش‌فرض هستید، نفر اول نباشید. از فصل پیش این مطلب رو به خاطر دارید که قضاوت در ساعت آخر روز معمولاً به گزینه پیش‌فرض تکیه میکنه، یعنی وقتی که خستن، در حالی که در اوایل روز یا پس از استراحت اینطوری نیست، یعنی وقتی که تازه رسیدن و کارشون رو تازه اول صبح آغاز کردن. اگه تعداد رقبا زیاده و نه الزاماً رقبای قوی، بلکه صرفاً تعداد رقیباتون بالاست، دیر رفتن میتونه مزیت کمی هم به همراه داشته باشه و آخرین نفر بودن میتونه مزیت بزرگی باشه. در تحقیقی که در مورد بیش از 1500 اجرای زنده در برنامه آیدل در 8 کشور انجام شد، محققان دریافتند که خوانندگانی که نفر آخر اجرا کردن، حدوداً 90% موارد وارد مرحله بعد مسابقه شدند و تقریباً مشابه همین الگو در رقص روی یخ و حتی در چشیدن نوشیدنی ها هم رخ میده. آدام گلینسکی و موریس شویتزر روانشناسان اجتماعی بودند که میگفتند در ابتدای رقابت ها استاندارد داورها در مورد برتری خیلی ایدئال گرایان است و با ادامه رقابت وقتی که میزان استعداد شرکت کننده ها رو میبینن، یه استاندارد واقع گرایانه تر و جدیدی توی ذهنشون ایجاد میشه که به سود کساییه که در واقع در پایان و هرچه به پایان نزدیکتر میشن به صف اجرا کنندگان میپیوندن که اونها رو از این مزیت دیگه هم برخوردار میکنن که ببینن دیگران چطوری عمل کردن. اگه در محیط غیر قطعی کار میکنید، اول نبودن میتونه به سود شما باشه. اگه ندونید تصمیم گیرندگان چه انتظاراتی دارند، اجازه دادن به دیگران برای اینکه پیش بیفتن و شما ببینید که اونا چیکار میکنن و چه نتیجه‌ای براشون داره که معیارها هم در ذهن انتخاب کننده و هم در ذهن شما شفافتر میشه. و اگه هم رقابت ضعیف باشه، قرار گرفتن در انتها باز میتونه با برجسته کردن تفاوت‌هاتون بهتون کمک بکنه که سیمونسون میگه اگه روز بدی رو با تعداد زیادی از کاندیداهای بد داشته باشید، آخر بودن ایده خیلی خوبیه. 4 نکته برای یک شروع سریع در یک شغل جدید. شما در مورد خطرات فارغ التحصیلی در دوران رکود خوندید، یعنی با هم درباره صحبت کردید. برای اجتناب از این سرنوشت بعد کار زیادی از دست ما بر نمیاد، اما هرگاه که شغل جدیدی را شروع کنیم که حالا تو رکود باشه یا تو رونق، میتونیم بر میزان لذت بردن خود از شغل و میزان درآمد خود تأثیر بگذاریم. و در اینجا 4 توصیه مبتنی بر تحقیقات در مورد یک شروع سریع در یک شغل جدید بهتون ارائه میدیم. پیش از آنکه شروع کنید، شروع کنید. مایکل واتکینز، مشاور مدیران، توصیه میکنه که یک روز و ساعت مشخص رو تعیین بکنید تا تصور کنید که در حال متحول شدن به نقش جدید خودتون هستید. اگه تصویری که از خودتون دارید در گذشته مونده باشه، ایجاد شروع سریع کار دشواری خواهد بود. اگه حتی پیش از اینکه وارد دفتر کار جدید خودتون بشید، تصور کنید که در حال تبدیل شدن به فرد جدیدی هستین، به محض شروع کار شما اون آدم جدید شدید. این موضوع خصوصا وقتی نقش‌های رهبری مطرح باشن مصداق دارن. طبق گفته استاد سابق دانشگاه هاروارد، رامکاران یکی از دشوارترین جابجایی‌ها در انتقال از یک حوزه تخصصی به حوزه عمومیه. وقتی به نقش جدید خود فکر می‌کنید، فراموش نکنید که ارتباط آن را در زمینه بزرگتری که قرار دارد پیدا کنید. تحقیقات نشون میده که برای یکی از بزرگترین مشاغل جدید، یعنی ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، یکی از بهترین معیارهای پیشبینی موفقیت رئیس جمهور سرعت نقل و انتقالات و میزان کارآمدی مدیریت آن است. بذارید نتایج شما حرف بزنند. شغل جدید میتونه ترسناک باشه، چون نیازمند اینه که جایگاه خود را در سلسله مراتب سازمانی پیدا بکنید و بسیاری از افراد برای جبران اضطراب نخستین خود خیلی زود خودشون رو مطرح میکنن. این موضوع میتونه به ضرر شما تموم بشه. تحقیقات یه روانشناسی در دانشگاه لس آنجلس نشون میده که افراد برونگرا در بلند مدت جایگاه خودشون رو در گروه از دست میدن. پس در ابتدا تمرکز خود را بر روی کسب چند موفقیت معنادار قرار بدید و وقتی جایگاه خود را با نمایش برتری خودتون تثبیت کردید، اون وقت میتونید خودتون رو هم مطرح بکنید. 3 اینکه انگیزه خودتون رو ذخیره کنید. در نخستین روز کار جدید خود پر انرژی هستید، اما روز 30 چی؟ بازم همونطور هستید. شاید انرژی کمتری داشته باشید چون انگیزه مقطعیه و به همین دلیله که روانشناسان دانشگاه استنفورد توصیه میکنن که از امواج انگیزه بهره برداری کنید تا بتونید خشکسالی های انگیزه رو از سر بگذرونید. اگه فروشنده جدید هستید، از امواج انگیزه استفاده کنید تا سرنخ‌های جدید به دست بیارید. تماس هاتون رو سازماندهی کنید و بر تکنیک های جدید تسلط پیدا کنید. در این حالت در خشکسالی انگیزه میتونید کار اصلی خودتون رو هم انجام بدید بدون اینکه نگران کارهای نچندان جذاب فرعی بشید. روحیه خود رو با کسب پیروزی های کوچک حفظ کنید. شروع یک شغل جدید مثل ترک اعتیاد نیست، اما توصیه های برنامه های ترک اعتیاد مانند گروه الکلی های ناشناس میتونه متفاوت و مفید باشه. اونها به اعضای خودشون دستور نمیدن که برای همیشه پاک باشن، بلکه فقط از اونها میخوان که فقط تا 24 ساعت دیگه پاک باشن و موفق بشن. و کارل ویک در تحقیق قابل توجه خودش در مورد پیروزی های کوچیک به این موضوع اشاره میکنه. او پس از بررسی 12,000 روزنوشته از صدها کارگر دریافت که بزرگترین انگیزه بخش پیشرفت در کارهای معنا داره. برای اینکه پیروزی ها معنادار باشن نیازی نیست که خیلی بزرگ باشن. وقتی یک نقش جدید رو میپذیرید، اهداف کوچک دارای احتمال وقوع بالا برای خودتون تعیین بکنید و وقتی به اونها رسیدین جشن بگیرید. این اهداف به شما انگیزه و انرژی میدن تا با چالش های بزرگتر ادامه مسیر رو طی بکنید. چه زمانی بهتره که ازدواج بکنید؟ یکی از مهمترین شروع‌ها برای بسیاری از آدم‌ها در زندگیشون ازدواج. اینکه بهتره با چه کسی ازدواج کنیم رو به عهده متخصصانش می‌ذارم، اما میتونم در مورد زمان ازدواج توصیه‌هایی به شما ارائه بکنم. دانش و دانش زمان سنجی درباره این موضوع پاسخ قطعی ارائه نمیده، اما 3 اصل راهنما رو معرفی میکنه که واقعا اهمیت دارن. شماره 1، صبر کنید تا به اندازه کافی مسن شوید، اما نه بیش از حد. جای تعجب نیست که احتمال اینکه افرادی که در سنین پایین ازدواج میکنن طلاق بگیرن بیشتر است. برای مثال طبق تحلیلی که یکی از جامعه شناسان دانشگاه یوتا به نام نیکولاس ولفینگر انجام داده، احتمال اینکه یک آمریکایی که در سن 25 سالگی ازدواج میکند طلاق بگیرد 11% کمتر از کسیه که در سن 24 سالگی ازدواج کرده، یعنی حتی به خاطر همون 1 سال اختلاف سنی. اما تأخیر زیاد هم یک اثر منفی دارد. پس از سن 32 سالگی حتی با کنترل عوامل مذهب، آموزش، موقعیت مکانی و سایر عوامل، احتمال طلاق به ازای هر سال 5% افزایش پیدا می کند و تا 10 این گونه است. صبر کنید تا تحصیلات شما به پایان برسد. اگر زوجها پیش از ازدواج تحصیلات بیشتری داشته باشند، معمولاً از ازدواج خودشون رضایت بیشتری دارند و احتمال طلاقشون هم کمتره. 2 زوج رو در نظر بگیرید که همسن و از یک نژاد هستند، درآمد مشابهی دارند و میزان تحصیلات آنها هم یکیه. حتی در میان این زوجهای مشابه احتمال اینکه زوجی که پس از اتمام تحصیلات خودشون ازدواج کردن با هم بمونن بیشتره. پس پیش از اینکه ازدواج کنید هر چقدر که میتوانید تحصیلات خود را بالاتر ببرید. صبر کنید تا رابطه شما به بلوغ برسد. اندرو فرانسیس تن و هوگو مایلان از دانشگاه ایموری دریافتند که زوجهایی که پیش از ازدواج حداقل 1 سال با هم رابطه داشتند 20% کمتر از کسانی که زودتر از این مقدار ازدواج کردند از هم جدا می شوند. احتمال اینکه زوجهایی که پیش از ازدواج بیش از 3 سال با هم رابطه داشتند طلاق بگیرند از این مقدار هم کمتر است. همچنین آنها دریافتند که هر چه زوج برای حلقه ازدواج و عروسی بیشتر هزینه کنند احتمال اینکه طلاق بگیرند بیشتر است. به طور خلاصه می توان گفت برای یکی از مهمترین پرسش های زمانی زندگی عشق را فراموش کنید و به توصیه های دانشمندان توجه کنید. دوراندیشی برتر از علاقه است. چهار، نقطه میانی، شمع‌های هانوکا و بیماری میانسالی چه چیزهایی در مورد انگیزه به ما می‌آموزند؟ زندگی ما به ندرت یک مسیر خطی و روشن را طی می‌کند. بیشتر اوقات زندگی مجموعه‌ای از قسمت‌های مختلف است که شروع، میانه و پایان دارند. غالباً شروع‌ها را به خاطر می‌آوریم. آیا می‌توانید نخستین دیدار خود را با شریک زندگی‌تان به یاد بیاورید؟ پایان‌ها نیز برجسته هستند. وقتی خبر فوت یکی از فامیلاتون رو شنیدید کجا بودید؟ اما میانه ها تیرند، آنها تنی نمی اندازند و فراموش می شوند. آنها جایی در میانه ها گم می شوند. با این حال دانش زمان سنجی نشان می دهد که نقاط میانی تأثیر زیاد و البته عجیبی بر کاری که می کنیم و نحوه انجام آن می گذارند. گاهی رسیدن به نقطه میانی یک پروژه، یک ترم تحصیلی یا یک زندگی علاقه ما را از بین میبرد و روند پیشرفت ما را مختل میکند. گاهی نیز این میانه ها به ما انگیزه میدهند و ما را تحریک میکنند. رسیدن به میانه راه انگیزه ما را بیدار کرده و ما را به مسیرهای بهتری میکشاند. من نام این دو اثر را رخوت و جرقه گذاشتم. نقاط میانی می توانند ما را ناامید کنند. این همان رخوت است. اما همچنین می توانند ما را به حرکت بادارند. این همان جرقه است. چگونه می توانیم تفاوت این دو را شناسایی کنیم؟ در صورت امکان چگونه می توانیم رخوت را تبدیل به جرقه کنیم؟ پیدا کردن این پاسخ ها نیازمند روشن کردن شمع‌های تعطیلات و ساخت یک تبلیغ رادیویی و بازبینی یکی از بهترین بازی‌های بسکتبال دانشگاهی است. اما بیایید جستجوی خود را به چیزی شروع کنیم که بسیاری از افراد آن را نهایت یأس میانی فیزیکی و احساسی و وجودی می‌دانند، میانسالی. من به این خاطر از تو خوشم می‌آید. در سال 1965 یک روانکاو کانادایی ناشناخته به نام الیوت جکس مقاله‌ای در نشریه ناشناخته تر به نام نشریه بین‌المللی روانکاوی نوشت. جکس به بررسی زندگی‌نامه‌های هنرمندان معروف از جمله موزارت، رافائل، دانته، گوگن و غیره مشغول بود و متوجه شده بود که ظاهراً تعداد زیادی از آنها در سن 37 سالگی فوت کردند. او روی این بنیان لرزان واقعیت چند طبقه از واژه‌های فرویدی را اضافه کرد و در مرکز آن راه پله‌ای از حکایت‌های بالینی قرار داد و در نهایت به یک نظریه کامل رسید. جکس نوشت در روند توسعه فرد مراحل حیاتی وجود دارد که ویژگی‌های لحظات تغییر و یا دوره‌های تحولات سریع را دارند. او گفت ناشناخته ترین و در این حال حیاتی ترین این مراحل در حدود سن 35 سالگی رخ می دهد که من نام آن را بحران میانسالی می گذارم و بوم، این ایده مثل بمب صدا کرد. عبارت بحران میانسالی روی جلد مجلات رفت، وارد گفتگوهای تلویزیونی شد. در هالیوود ده ها فیلم در این باره ساخته شد و حداقل دو دهه صنعت میزگرد را به خود اختصاص داد. جکس گفت ویژگی اصلی و مهم دوره میانسالی اجتناب ناپذیر بودن مرگ محتوم فرد است. وقتی مردم به میانه عمر خود میرسند، یک باره سایه فرشته مرگ را در افق می‌بینند که باعث شروع یک دوره پریشانی روانی و درهم شکستگی می‌شود. افراد میانسال که مدام به شبح مرگ فکر می‌کنند یا تسلیم اجتناب ناپذیر بودن آن می‌شوند یا اینکه مسیر خود را به شدت تغییر می‌دهند تا با آن روبرو نشوند. این عبارت با سرعت خیره کننده‌ای در گفتگوهای سراسر دنیا پخش شد. امروز این عبارت بخشی از دایره لغات ماست. تابلوی کلیشه های فرهنگی مثل همیشه روشن و شفاف است. می دانیم که بحران میانسالی چه شکلی است و حتی اگر برای دنیای معاصر به روز شده باشد. مادر با یک بحران، با یک تصمیم آنی یک مازراتی قرمز می‌خرد. در بحران میانسالی خودروها همیشه قرمز و اسپورت هستند و با دستیار 20 و چند ساله خود با سرعت دور می‌شود. پدر با کارگر استخر ناپدید می‌شود تا یک کافه وگن در پالاو افتتاح کند. نیم قرن پس از اینکه جکس این نارنجک مفهومی را ایجاد کرد، بحران میانسالی همه جا دیده می شود. همه جا، اما نه در بین دلایل و شواهد. وقتی روانشناسان رشد در محیط آزمایشگاهی و یا در تحقیقات میدانی به دنبال آن گشتند، چیزی پیدا نکردند. وقتی نظرسنجی ها این موضوع را در نظرسنجی های عمومی پیگیری کردند، اثری از این پدیده نیافتند. در عوض در 10 سال گذشته محققان یک الگوی آرامتر را در میانسالی پیدا کردند که در سراسر دنیا قابل مشاهده است و حقیقت بزرگتری را در مورد نقاط میانی خیلی از چیزها نشان می‌دهد. برای مثال در سال 2010 4 متخصص علوم اجتماعی از جمله اقتصاددان برنده نوبل انگس دیتون تحقیقی را انجام دادند که آن را تصویری از پراکندگی سنی رفاه در ایالات متحده می نامند. این تیم از 340 هزار شرکت کننده خواست تا خود را روی نردبانی تصور کند که هر پله آن شماره ای دارد که پایین ترین قسمت آن 0 و بالاترین قسمت آن 10 است. اگر بالاترین پله نمایانگر بهترین زندگی ممکن آنها و پایین ترین پله نمایانگر بدترین زندگی ممکنشان باشند، همکنون در چه پله قرار دارند؟ در واقع این پرسش روش هنرمندانه‌ای برای پرسیدن این بود که از 0 تا 10 چقدر احساس خوشبختی می‌کنید. نتایج حتی با کنترل درآمد و عامل جمعیتی به شکل U در نمودار در می‌آمد که در پایین می‌بینید، که عکسش رو اینجا کشیده. مردم در دهه 20 و 30 زندگی خود تا حد مطلوبی خوشبخت بودند و در دهه 40 و 50 کمتر احساس خوشبختی می‌کردند و از 55 سالگی به بعد دوباره میزان حس خوشبختی آنها بالا می‌رفت. افت خوشبختی در میان سالگی شدید و ویران کننده نیست، فقط کاهش پیدا میکند. این منحنی یوشکل یک افت ملایم و نه یک بحران مفرد، یک یافته بسیار بزرگ است. تحقیقی که کمی پیش از این توسط 2 اقتصاددان به نامهای دیوید بلانش فلاور و اندرو آزوالد در مورد بیش از 500 هزار امریکایی و اروپایی انجام شده بود، نشان میداد که خوشبختی همیشه در میانه زندگی کاهش پیدا می کند. آنها بیان کردند که نظم این پدیده جالب است. شکل یو هم برای زنان و هم برای مردان و برای مردم دو طرف اقیانوس اطلس هم مشابه است. اما این موضوع تنها یک پدیده مربوط به کشورهای انگلیس یا آمریکا نیست. آنها داده‌های مربوط به نقاط مختلف جهان را بررسی کردند و موضوع شگفت‌انگیزی را کشف کردند. آنها می‌نویسند در مجموع ما این منحنی یوشکل در مورد خوشبختی یا رضایتمندی از زندگی را در 72 کشور دنیا مستند کردیم که به لحاظ آماری قابل توجه است، از آلبانی و آرژانتین گرفته و به صورت الفبایی تا ازبکستان و زیمبابوه. تحقیق‌های متعددی در طیف وسیع از موضوعات اجتماعی، اقتصادی، جمعیت شناسی و شرایط زندگی همین نتیجه را در پی داشته. خوشبختی در اوایل بزرگسالی اوج می‌گیرد، اما در اواخر دهه 4 و اوایل دهه 5 افت می‌کند و در دهه 50 به پایین‌ترین حد خود می‌رسد و آنها دریافتند که رضایتمندی شخصی در میان مردان آمریکایی در حدود 52.9 سالگی، یعنی نزدیکای 53 سالگی به پایین ترین میزان خود میرسد. اما ما به سرعت از این افت بیرون میاییم و غالبا احساس خوشبختی دوره پایانی زندگی از خوشبختی اوایل زندگیمون هم بالاتر میره. الیوت جکس در مسیر مناسبی قرار گرفته بود، اما سوار قطار اشتباهی شده بود. مطمئناً در میان سالگی برای ما اتفاقی رخ میدهد، اما شواهد واقعی بیانگر چیزی است که بسیار از تخمینهای اولیه ملایم تر است. اما چرا این اتفاق میافتد؟ چرا این نقطه میانی ما را به پایین میکشد؟ یک دلیل ناامیدی ناشی از انتظارات برآورده نشده است. در خامندیشی های دهه 23 زندگی بیش از حد امیدواریم و تصورات ما همه گل و بلبل است، اما واقعیت مثل چکه آبی از سقف کم کم رخنه می کند و تنها یک نفر در شرکت مدیر عامل می شود که آن هم شما نبودید. بعضی از ازدواج ها به طلاق ختم می شود که متاسفانه ازدواج شما هم جز همین دسته بوده. وقتی به سختی از پس پرداخت اقساط وام خانه خود برمی آیید، رویای تملک یک تیم دست یک را فراموش می کنید. با این حال ما مدت زیادی را در این زیرزمین احساسی سپری نمی کنیم، زیرا پس از مدتی انتظارات خود را با واقعیت موجود انطباق می دهیم و بعداً در می یابیم که زندگی خوب است. به طور خلاصه می توان گفت که دلیل افت میانسالی ما پیشبینی های غیر واقعی ما از زندگی است. در جوانی انتظارات ما زیاد است و در دوران روبه پیری کم توقع می شویم.